و سارعوا الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله كثيرا واستغفروا لذنبهم. هدیه به پیشگاه حضرت ابو عبدالله امام جعفر ابن محمد صادق صلواتی مرحمت بفرمایید.
اللهم صل على محمد و
بحث من امشب پیرامون خشم و کنترل خشمه که متاسفانه منشأ بروز بسیاری از مشکلاتیه که بین مردم عارض میشه. خدای بزرگ در بسیاری از آیات اگر دقت کرده باشیم سفارش میکنه که تعاملتون با بندگان من تعامل درستی باشه. حتی گاهی نگاهشم به یک بنده مؤمن نیست، از کلمه ناس استفاده میکنه که هم مؤمن رو در بر میگیره، هم کافر رو در بر میگیره و هم سفید رو در بر میگیره و هم سیاه رو. هیچ فرقی بین مردم قائل نمیشه و سفارش میکنه به تعامل. در این آیه من میخوام یه مقداری نگاه بکنیم متدبرانه در این آیات، ببینیم چیزی نصیب ما میشه، چیزی گیر ما میاد، ما چجوری در راجع به آیات فکر بکنیم. در این آیات شریفه سوره آل عمران آیات 133 تا 135 میفرماید که شتاب کنید در به دست آوردن بخشش و مغفرت الهی. شتاب کنید در به دست آوردن بهشتی که عرض آن بهشت مطابق تمام آسمان‌ها و زمین‌های این دنیاست. این بهشت اعدت للمتقین. اگر می‌خواید اگر دقت بکنیم ما در این آیه شریفه می‌فرماید که شتاب کنید، به ما میگه برید سمت خدا، غفران الهی و بخشش و رضایت الهی رو برای خودتون جلب بکنید. بعد اون وقت چه اتفاقی میفته؟ اون وقت جواز ورود به بهشتی رو میگیرید که این بهشت یه همچین خصوصیاتی داره، عرضش مطابق تمام آسمان‌ها و زمین‌ها هستش. حالا این بهشت برای چی آماده شده؟ پس شما به درجه تقوا نمیرسید الا اینکه به سمت به دست آوردن مغفرت الهی برید. او عدت آماده شده للمتقین، برای کسانی که اهل تقوا هستند. خب اهل تقوا چه خصوصیتی دارند؟ الذین ينفقون، کسانی که انفاق میکنند در راه خدا. ما دو تا انفاق داریم، یکی انفاق در راه خدا، یکی انفاق برای سد از راه خدا. مثل این دوستی که متاسفانه غافل شد در زمین فوتبال خانومی رو بغل کرد، حالا یه عده‌ای نادان و جاهل دنبالش را افتادن میگن گرونترین بغل دنیا. خب این انفاق، انفاق عن سبیل الله، سد عن سبیل الله، انفاقی نیست که مورد رضایت الهی باشه. خب متقین چه خصوصیتی دارن؟ ينفقون فی السراء، هنگامی که پول دارن، متمولن، وضعشون خوبه. و ضراء، در هنگام تنگ دستی. اینجوری نیستش که متقین هنگامی که پول نداشته باشن بگن که خب نداریم ما، اون وقتی که پول داشته باشن فقط انفاق بکنن. نخیر، انفاق فی السراء و ضراء، در هنگام پول داری و در غیر هنگام پولداری، در هنگامی که دست انسان تنگ هست، به تبعیت از بزرگان معصوم ما خمسه طیبه، هنگامی که تنگ دست بودن انفاق میکردن. آقای لطفی هم اگه گوش بده خیلی خوب. خدمتون عرض شود که فسر راه و زر راه بعد دیگه چه خصوصیت دارن؟ ول کاظمین الغیظ، متقین چه کسانی هستن؟ کسانی که خشم خودشون رو، غضب خودشون رو فرو می نشانند. میخوام به اینجا برسم، یعنی یکی از صفات بارز متقین کسانی که به مغفرت الهی رسیدن، کسانی که در سرا و ذرا انفاق میکنند، باید این خصوصیت رو داشته باشند، خشمشون رو فرو بنشانند، کظم غیظ بکنند. کسانی که ول عافین عن الناس، کسانی که در تعامل با مردم اهل بخشش هستند. گفته عن الناس، نگفته عن المؤمنین. یعنی تو آمریکا هم که زندگی میکنی، در اونجا هم اگر یه وقت رئیس یک اداره هستی، میفرماید که تجاوزو عن اثرات الخاطئین، بگذرید از لغزش های خطا کنندگان. خطا کنندگان چه شیعه، چه سنی، چه مسلمان، چه کافر. خدا میفرماید که اگر گذشتید از لغزش های خاطئین، چه اتفاقی میفته؟ یقیکم الله بذالک سوء الاقدار. خدا به واسطه این که شما از لغزش های خطا کنندگان گذشتید، شما رو از مقدرات بد در امان می‌داره. خیلی عجیبه ها. در اون روایت هم که من براتون خوندم، اضافشت اربعون زهرت اربعون، اونجا هم گفته که اذا خفرت ذمه، اگر حقوق اهل اقلیت در بلاد اسلامی مورد توجه قرار نگیره، نصر المشرکون علی المسلمین. شما باید اون حقوق اهل ذمه رو ادا کنی، اگر نکنی چی میشه؟ باعث میشه خدا یه جوری مقدر میکنه که کفار بر مشرکین پیروز بشن. ما دقت بکنیم، بعضی از چیزها مربوط به انسانها هستش، ارتباطی با بله مؤمنین خیلی خوبن. در اون روایت اون دفعه که معل بن خنیس اسمش یادم افتاد، اون راوی جلیل القدر، از حضرت سوال کرد، گفت از اهل صفه که شیعه نیستن؟ حضرت فرمودن بله، اونایی که شیعه بودن من کنار نون نمک هم میذاشتم. پس ببینید تعامل با مردم بحث بسیار مهمیه، و کظم غیظ با مردم. ببینید یا کنید تمام همش مسائل اجتماعیه، ما روحانیتی در دین اسلام نیست، اینا همش مسائل اجتماعیه. در اجتماع ما باید تعامل با مردم اینجوری باشه، در اجتماع باید اینجوری باشیم. یعنی خدا داره متقین رو توصیف میکنه، میگه آقا متقین کسانی هستن که کظم غیظ بکنن، ول عافین عن الناس، والله یحب المحسنین. حالا خدا محسنین رو دوست داره، هر کی احسان بکنه. در آیه 135 عجیبه، قبلا این آیه رو براتون خوندیم، قضیه شأن نزولش مال اون جوانی بود که یک در مدینه نفش قبر کرد، یک دختر مسلمه‌ای که به رحمت خدا رفته بود از کفندوز بود، کفنش رو در آورد، بعد به اون با عمل شنی انجام داد. خدا میگه که وقت ناامید نباشید، سار او الی مغفرت من ربکم، هر چقدر گناهتون هم زیاد باشه، به اندازه جوون که نیستش که، این خیلی فعل و فاحشه، فاحشه انجام داده، ولی میره 40 روز در حاشیه نشینی میکنه و در غار میشینه گریه میکنه و استغفار میکنه، خدا هم میبخشدش. میگه ساره و الی مغفرت من ربکم، یعنی که آه تو این دنیا خیلی فرصت ندارید، خیلی فرصت ندارید، فرصت کمه، ولی سار او شتاب کنید الی مغفرت، حتی اگر مثل اون جوان باشید که پر از گناه بوده. ظاهرا اخباری هم که بعضی از اهل وثوق گفتن و کسانی که ما 100% بهشون اعتماد داریم، گفتن که از این دنیا که برید، میرید توی دنیای دیگه به اسم برزخ، عالم برزخ. فرمودن که رب ارجعون، خدای منو برگردون، لعلی اعمل و صالحا فی ما ترکت، خدای منو برگردون، طرف مرده، دستش از این دنیا کوتاه شده، همه کاری توی دنیا کرده، هر چی هم بهش گفتن آقا این دنیا خلاصه باید بیندوزی برای روز بقا، حالیش نبود، حالا دستش از این دنیا کوتاه شده، میگه رب برجعون، خدای منو برگردون، لعلی شاید من اعمل و صالحن فی ما ترکت. خدا چی میگه؟ میگه کلا، کلمتون هو قائلها. این حرف مفتیه که این آقا تو اون دنیا میزنه. بعد میفرماید و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. بعد از این دنیا یه برزخیه، بعد از اون برزخ تازه ورود میکنیم، با مبعوث بشیم به بعث و حق، تو یه دنیای دیگه که یوم یفر المرء من بنیه و صاحبته و اخیه، حالا من امه و ابی، همه دیگه اون روز یوم الحسرته. تازه این برزخ باز ظاهرن یه امتیازاتی درش هست، شاید بعضی از حسانات هم در اونجا یه کاربردی داشته باشه. در قیامت اوضاع ظاهرن اینجوری که اخبار رو دارن میگن، اوضاع ظاهرن خیلی خرابه، حواسمون باید باشه. عمده مطلب من اینه آقا جان، میفرماید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کسانی که کظم غیظ میکنن. آقا این غیظ منشأ بسیاری از خطراته. امام عسکری سلام الله علیه میفرماید الغضب مفتاح الشر، اگه تمام بدیها رو در یه جا جمع بکنن یک کلید داره، کلیدش چیه؟ غضب، خشم، غضب و خشم. یه روایتی من براتون میخونم، روایت اینه، میفرماید که جاریتون لعلی ابن الحسین، روایت برای شما خوندم ترجمه شو، ولی خود متنش هم زیباست، خوبه که به هر حال در مذاکره علم با همدیگه گفتگو کنیم. جاریتون لعلی ابن الحسین، حضرت یک خادمه ای داشتن، امام سجاد، یه وقتی تسکب الماء علیه و هو یتوضع للصلاه، آب می‌ریختن رو دست حضرت، حضرت می‌خواستن وضو بگیرن. ظاهرا تو بعضی از روایت اومده که نه اسد، حالا چه جور بوده، خسته بوده، چه جور بوده، چرتش می‌گیره، چشمش بسته میشه، این ابریق از دستش می‌افته رو صورت حضرت، فشجه، صورت حضرت مجروح میشه. ما در حدود هم در فقه کتاب حدود یه بحثی داریم به نام شجاج، که اگر کسی زد سر کسی رو، فرقش رو باز کرد، این پوست جدا شد، خون اومد، دیش چیه؟ اینجا همینه، مجروح شد، دیش چیه؟ اینجا این ابریق افتاد، آفتابی که آب توش بود افتاد رو سر حضرت امام سجاد، سر حضرت شکافته شد، صورت حضرت شکافته شد، خون اومد، حضرت سرشون رو بلند کردن. روایت می‌فرماید که فسقط الابریق من ید الجاریه على وجههی، آفتابه از دست این خادمه افتاد رو صورت حضرت، فشجهو، باعث شد که صورت حضرت مجروح بشه. فرفع علی بن الحسین علیه السلام رأسهو الیها، حضرت سرشون رو بلند کردن اووردن طرف این جاریه و این خادمه. خادمه احساس کرد که حضرت عصبانی است، خیلی خادمه زرنگی بود در محضر حضرت، هر کی باشه به هر حال اینجوری فهمیده میشه دیگه. تا دید حضرت سرشون رو اووردن به سمت این جاریه، جاریه گفتن که ان الله یقول والکاظمین الغیظ، خدا میدونی چی میگه یا ابن رسول الله؟ میگه والکاظمین الغیظ، میگه کسانی که خشم خودشون رو فرو مینشینند. حضرت در جواب فرمودن که کذم تو غیظی، من خشمم فرو نشوندم. کنیز ادامه میده، میگه که آجون والعافین عن الناس، تنها کظم غیظ کافی نیست، باید از مردم هم بگذری. حضرت میفرمایند که قد افل الله عنک، خدا ازت گذشت، یعنی منم ازت گذشتم. باز جاریه ادامه میده، اون خادمه ادامه میده، عرض میکنه والله یحب المحسنین، خدا محسنین و نیکوکاران رو دوست داره. تا این رو میگه حضرت میفرماین اذهبی فانت حره، برو تو در راه خدا آزاد کردم. ببینید این کظم غیظه، این کظم غیظه. من خودم یه وقتی در قم چند سالی اون اوائل طلبگیمون، مدرسه‌مون در کوچه‌ای بود که منزل مرحوم آیت الله عظمای بهجت واقع شده بود، در تایی کوچه باریکی، حالا کوچه‌ای که مدرسه ما هم بود باریک بود، ماشین شاید به سختی توش رد می شود. حالا تو این کوچه باریک یک کوچه فرعی بود، یک بنبستی در تایی اون بنبست سمت راست منزل آیت الله بهجت بود. ایشون می اومدن صبح ها می رفتن مسجد خانوم، همون مسجد همایون و مسجد آیت الله بهجت الان معروفه، صبح ها اونجا نماز می خوندن. من هم چند سالی توفیق داشتم، مدتی حالا چند سال پراکنده توفیق داشتم نماز ایشون حاضر می شدم. ایشون دعبش این بود که از نماز که می اومدن می رفتن سمت حرم، در حرم زیارت می کردن، زیارت خیلی، سرشون هم می نختن زمین، گاهی عبا رو می نختن و سرشون، خیلی چهره دیدنی و زیبایی، منظره قشنگی بود. خود من حاضر بودم یه وقتی آقا تشریف بردن در حرم، یه جوانی عذر میخوام آب دهان انداختن تو صورت ایشون، ایشون میخندید. باز داستانی از مرحوم آیت الله معظم آقای عاشق محمد رضای معزی دزفولی، این دزفول و بسیاری از شهرهای ایران محل رشد و خدمتون عرض شد پرورش بسیاری از علما بوده. در همین تهران ما که خب فراوون متاسفانه الان خیلی کم شده، یه زمانی چند تا مرجع تقلید تو این تهران زندگی میکرد، مرجع تقلیدی که از تهران میخواستن ببرن قم مرجعیت بکنه. اینجوری در بعضی از شهرهای کوچیک شاید 5 تا 6 تا 10 تا مجتهد جامع شرایط بود، شهرهای کوچیک. دسپول یکی از اون شهرها بود. دسپول به واسطه وجود شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه، تو چند وقت پیش 4-5 نفر که در حد مرجعیت بودن در اونجا زندگی میکردن، یکیشون هم آشمام رضای معزی دسپولی بود که نقل میکنن حاج شیخ عبدالکریم در محضر ایشون دو زانو میشسته، یه همچین مقامی داشته. خب اینا معمولا علمای بلاد، فقرا هم مراجعه میکردن خدمتتون، از داستانای زیادی هم از مراجعه فقرا به اینها تعریف میکنن. یکی از مواردش این بوده که به مرحوم آیت الله معظم آقای هاشم رضای معزی یک سیدی مراجعه میکنه، ایشون یه پولی میده، حالا از زیر توشکش کجایی لای قرآن یه پولی بهش میده، سید توقع داشته بیشتر پول بده، سیدی بی ادب بوده مثل ما، آب دهان میندازه تو صورت مرحوم آیت الله هاشم رضای معزی دسپولی. خب ایشون آیت الله بوده، اطرافیان همیشه چند نفر خدمتشون بودن، اطرافیان میان ایشونو بزننش، میان ایشونو بزننش، ایشون دستشو میاره رو صورتش، اینجوری هی دستشو به صورتش میکشه، میگه صورت من با آب دهان سید متبرک شد، صورت من با آب دهان سید متبرک شد. ببینید این کظم غیظه، این کظم غیظه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حاسد مهدی روحانی رضوان الله تعالی علیه که از نمایندگان مجلس خبرگان بود، خیلی وقت پیش در اثر یک بیماری لاعلاج به رحمت خدا رفت. ایشون خیلی آدم خلاصه دوست داشتنی بود، ما هم خیلی محضرش رو درک کرده بودیم، روزه‌ای داشت محضرش رو مشرف می شدیم. استخاره تلفنی نمی کرد، هرچی می خواست باشه استخاره تلفنی، گفت عهد کردم استخاره تلفنی نکنم. گفتیم چرا؟ گفتش که چندین سال پیش یه نفر ساعت 2:30 شب خونه ما تلفن زده، گفت من از خواب پریدم گوشی رو برداشتم، گفت حاج آقا استخاره میخوام. گفت من هیچی نگفتم. گفتم باشه چشم. گفت نه ما 8 نفریم، هر کدوم 9 تا استخاره میخوان. آقا میفهمودن که من اونجا خندم گرفت و منو نصف شب از خواب بیدار کرده. میگفت گفتم که اگه امکان پذیر نیستش، میگفت اونجا دیگه عهد کردم که دیگه تلفنی استخاره نکنم. گفتم که ببینید اینا کظم غیظه. یا راجع به بعضی از بزرگان، حالا یکی از بزرگان، بعضی میگن میرزای قومی، بعضی میگن هاش مشتبه قزوینی، راجع به یکی از بزرگان ظاهرا در خراسان اتفاق افتاده. عده ای از این اوباش با هم عهد میبندن که حلم آقا رو بسنجن، که آقا چقدر حلیمه. یکی میگه که من این آقا رو عصبانم، انقدر مشهور بوده به حلم و بردباری. یکی میگه آقا من این آقا رو عصبانی میکنم، چقدر پول میدید؟ و خلاصه شرط بندی میکنن سر این که آقا رو عصبانی کنن. ساعت 1:30 بعد از نصف شب میرن در خونه آقا، در میزنن، آقا میاد بیرون و میگن حاج آقا سلام علیکم. سلام علیکم. حاج آقا مسئلتون. بفرمایید آقا. یادمون رفت. آقا فرمودن خب برید هر موقع یادتون اومد تشریف بیارید سوال کنید. میرن باز یه ساعت دیگه میان. در آقا بفرمایید آقا. آقا مسئله یادمون اومد. حاج آقا مسئلتون. بفرمایید آقا. ببخشید بازم یادمون رفت. تشریف ببرید هر موقع یادتون اومد من در خدمتتون هستم، در این خونم به روی شما بازه. باز اینا میرند و یه ساعت دیگه میان و حاج آقا مسئلت بفرمایید. خیلی عذر میخوام. عذره یعنی مرفوع انسان، چه مزه‌ای داره؟ آقا میفرماید که در اثر واکنش های شیمیایی که روش، حالا به زبان امروزی، روش انجام میشه، اول شیرینه، بعدش مثلا ترشه، آخرش تلخ میشه. این جوان بیادب برمیگرده میگه آقا مگه شما خوردید؟ میگه نه عزیزم من نخوردم. شما میدونید مگس علاقمند به شیرینیه، اول مگس میشینه روش، بعدش یه مدت که میگذره پشه میشینه روش، آخرش مثلا یه حیوان دیگه که تلخ میشه، اون علاقمند به تلخیه. میگه جوان زد زیر گریه، دست آقا رو بوسید، گفت من هم به شما علاقمند شدم و از محضرتون عذرخواهی میکنم و هم این که حاج آقا من شرط رو باختم. من هر کاری کردم شما رو عصبانی کنم، عصبانی نشدید. حالا بحث کظم غیظ خدمتون عرض شود که قضیهش اینه که در قرآن شریف هم شما ببینید عبس و تولا انجا اهل اعما، ظاهرن شأن نزول این آیه خلیفه سومه، اینجوری که شنیدم من. خلیفه سوم پیغمبر حلقه ای دورشون اصحاب زده بودن و نشسته بودن و سوال میکردن، گفتگویی بود و به اندازه یک نفر جا بود. این آقا خلیفه سوم میشینه، بعد ظاهرا یک آدم ندار نابینا میاد، اونم کنار عثمان میشینه. از این قضیه ایشون خوشش نمیاد، عبس، چهره در هم میکشه و تولا و پشتشو میکنه به این کور، روشو میکنه یه جور دیگه، اصلا خلاف حلقه میشینه. حضرت بهشون میفرماین که چی شد؟ ترسیدی مال تو بره به جیبشون یا از فقر اون به تو برسه؟ سری این من خدا میگه که آقا ببخشید معذرت میخوام، نمیخوام معذرت میخوام، ببخشید نمیخواستم جسارت بکنم، سهوی بود. و حالا یه گفتگوی اینجوری بین حضرت و اون شخص میشه. حاضرم نصف ثروتمو بدم به این نابینایی که فقیر هستش. حضرت میفرماین که خب خیلی خوبه، باشه جناب نابینا، ایشون میخواد نصف ثروتشو بده به شما، حاضری؟ نابینا میگه نه. میگه چرا حاضر نیست؟ حضرت میفرماید چرا حاضر نیستی؟ میگه که میترسم یه روزی مثل این بشم، میترسم یه روزی مثل این بشم. ببینید بحث عبوس بودن، کبر با مردم. یه داستانی شنیدم، سعدی اگر اشتباه نکنم در یه شعری میگه که به چشم عجب و تکبر نکن به خر نگاه، که دوستان خدا ممکنن در اوباش. حواستون باشه، شما هیچ موقع حق نداری، همه انسان ها در یک مرحله خیلی والایی هستن، حق نداری نگاه بد به کسی بکنی، خودشگفت باشی، با تکبر نگاه بکنی. امیرالمؤمنین در یک حکمتی می‌فرمایند که المال و مادت و شهوات، چه بسا چون غضب از قوه شهوانیه انسان بلند میشه دیگه، می‌فرمایند که مال و ثروت ماده شهوت، ماده شهوت هاست. توجه فرمودید؟ خدمتون عرض شود که این داستانی که من شنیدم اینه. مرحوم علامه جعفری رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودن که میرزای ناینی، میرزای ناینی استاد مرحوم های خویی بود و از خصوصیاتش این بود که به کسی اجازه اجتهاد نمیداد. به دو سه نفر اجازه اجتهاد داد، ظاهراً یکیشون مرحوم آقا جمال گلپایگانیه که در اجازه اجتهادش هم نوشته حجت الاسلام. این حجت الاسلام که شما الان میگید قبلا برای مراجع تقلید میگفتن، اینجوری کلینی سقط الاسلامه، شفتی حجت الاسلامه، شهیدی سقط الاسلامه. راجب فرمودید، حالا دیگه این عناوین تغییر کرده. خدمتون عرض شود که میرزای ناینی یه همچین منشی داشته، خیلی اهل احتیاط بوده، به کسی مثلا اجازه اجتهاد نمیداده. اتفاقا یه شاگرد داشته، این شاگرد گلپایگانی بوده، من احتمال دادم آقا جمال گلپایگانی بوده، نمیدونم. این علامه جعفری میفرمودن که این شاگرد گلپایگانی بوده، خیلی شاگرد زرنگ باهوش، فوق العاده. آقای خویی رحمت الله علیه از قول استاد، از قول این طلبه یه صلوات مراحت کن، مرحوم آقای خویی از قول این طلبه گلپایگانی اینو نقل میکنه، میگه مرحوم میرزای ناینی که فوت کرد تا 15 سال 20 سال هیچ کس خوابشو ندید جز این طلبه گلپایگانی. میگفت من میرزا رو بعد در 15 سال خواب دیدم، 15-20 سال، یه وقت زیادی. وقتی خواب دیدم، علامه جعفری میگفت معلومه طلبم خیلی طلب زرنگی بوده، میگه تا دید میرزا رو گفت من میدانم که تو از اونجا نمیتونی چیزی برای ما نقد کنی. چرا؟ چون اصلا چیزهایی که در اونجا اتفاق میفته ظرفیت الفاظ این دنیا، ظرفیت الفاظ این دنیا نمیتونه اون رو به ما بگه. بنابراین من یه چیز میخوام از تو میرزا، تو به من بگو ما چه کنیم. میرزای ناینی، تو که مرجع تقلید بودی، آدم حسابی بودی، الان 15-20 ساله به رحمت خدا رفتی، بگو ما چه کنیم. میرزا یه کلام، یه شعر میخونه، شعر اینه: کس نمیداند که در این کس نمیداند در این بحر عمیق سنگ ریزه قرب دارد یا عقیق. ببینید میرزا از اون دنیا، کس نمیداند در این بحر عمیق سنگ ریزه قرب دارد یا عقیق، یعنی آقا نمیدونیم چه خبره. شاید این که بغل دست من نشسته از اولیاء الهی باشه، شاید اون سپوری که من وقتی نگاهش میکنم دماغم میگیرم رد میشم، اون پاکبانی که اینجوری هسته شاید از اولیاء الهی باشه. ما چه میدونیم؟ واقعا چه میدونیم؟ خیلی شعر عجیبی، تقریبا تو این مایه های خدمتون عرض شود که شعر همین سعدیه که خلاصه ما به چشم عجب و تکبر نگه به خلق مکن، که دوستان خدا ممکنن در اوباش، چه بسا توی این برنامه محفل، این قاری اصفهانی رو که آورده بودن اصلا باورش نمیشد دادن. ما چه میدونی، ما تو خیابون این آدم کلا شابگار رو میدیدیم با اون سیویل کذایی، اصلا احتمال نمیدادیم سوره توحید هم حفظ باشه، حافظ کل قرآن از 9 سالگی. از 9 سالگی حالا این بر ما عیان شده، خیلیش بر ما عیان نیست، ما نمیدونیم چه خبره. توجه فرمودید؟ بله. حضرت امیرالمؤمنین در اینکه انسان خوبه غضبش در راه خدا باشه و نسبت به بندگان خدا غضبناک نشه، در یه جا می‌فرماید ایاک والغضب فانه تیرتون من الشیطان، بر تو باد که خشم بکنی. حضرت به ما میگه، می‌فرمایند بر تو باد که خلاصه اهل خشم باشی، اهل غضب باشی. بسیاری از انسان‌های بزرگ به خاطر این غضب بعضیشون خراب شده. چه نمازهایی، چه نمازهایی، چه روزه‌هایی، چه جهادهایی. شما چه می‌دونید، ما راجبه هفته گذشته راجبه زبیر صحبت کردیم، روایت هم اشتباه خوندیم، ما زال زبیرون منا اهل البیت حتی نشأ ولده المشؤوم عبدالله. زبیر از اهل بیت بوده، اون خدماتش چی شد اینجوری شد؟ غضب آقا، غضب، غضب قدرت. باید مواظب خودمون باشیم، خیلی هم وقت نداریم ما. این دنیا خلاصه دنیاییه که خیلی سراتش خدا علی نبینا و آله و علیه السلام، حضرت نوح میگن 2000 سال عمر کرد، اومدن ایشون یه اتاقه که بر خودش درست کرده بود، ظاهرا مثلا یه چیزی سرش باشه و پاش بیرون اتاق میمون، اومدن گفتن آقا دیگه یه اتاقی درست بکن که لااقل راحت باشی. حضرت فهمیدن اگه میدونستم این دنیا اینقدر کوتاه، همین هم نمیساختم. حضرت نوحی که 2000 سال عمر کرد، ما که عمرامون 50-60 دیگه، بین 60 و 70 دیگه، نهایت 90 سال که بشه میگن عمر حضرت نوح کرده، 100 سال بشه که دیگه هیچ، عمرا همه کم و اندک و خدمتون ارشد که خیلی قابل توجه نیست. حضرت میفرمایند که الا و ان هذه الدنيا التي اصبحتم تتمنونها و ترغبون فيها و اصبحت خدمتون ارشد بغيظكم و حلمكم ليست بداركم. این دنیا اصلا ارزش این نداره که شما درش عصبانی بشید، وقت خودتون رو صرف بکنید به اینکه با مردم سر کله بزنید، این حرفا نیست. توجه فرمودید؟ بنابراین من عرضم اینه به شما، من اصلا چیز بدیه، به هر حال این نتیجه، این مذاکره‌ای که با هم داریم اینه آقا جون، جزم قیز بکنید که این حتی خواص دنیایش خیلی زیاده، حالا خواص اخرویش که خیلی خیلی زیاده، خواص دنیایش هم خیلی زیاده. خدمتون عرض شد که تمام عرض ما اینه، من عبدالله علی امیر المؤمنین الی القوم الذی غضبوا لله حین اسی فی ارضه و ذهب به حقه. در نامه به مالک اشتر می فرمایند که از عبدالله علی امیر المؤمنین صلوات الله علیه الى القوم الذی غضبوا لله، به اون جماعتی که به خاطر خدا خشمگین شدن، حین اسی فی ارضه. حالا ما این همه گفتیم غضب بده، اما غضب برای شکستن حرمت‌های الهی و حریم‌های الهی خوبه. حضرت اینجا می‌فرمایند که نامه من به کسانیه که به خاطر خدا خشمگین شدن هنگامی که خدا مورد معصیت در زمین خودش قرار گرفت و حق خدا ستانده نشد. یه نامه من به اون افراد اینه. بعد و احذر الغضب فانه جند عظیم من جنود ابلیس. اون غضب خوب بود، این یکی هم غضبیه که بده، که خلاصه از غضب بپرهیزید. این غضب سپاه بزرگی است از سپاه ابلیس. خدای بزرگ ما رو از کسانی قرار بده که کظم غیظ میکنیم ان شاء الله. اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اغفر آباءنا و امهاتنا، اللهم اصلح كل فاسد من امورنا، اللهم عجل في فرج مولانا بقية الله في ارضه، اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره، اللهم صل على محمد و آل محمد و ايد حماة الدين و عساكر الموحدين، اللهم ايد قائدنا الخامنئي بحرمة محمد و اترته الطاهرين.
اللهم صل على محمد.